بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. أتوب إلى الله. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. بحول الله وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الغارعة ما الغارعة وما أدراك ما الغارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لي وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم وأنت أرحم الراحمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. أتوب إلى الله. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. صلى الله على محمد وآله. يا ولي العافية أسألك العافية عافية الدنيا والآخرة. الله أكبر. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
اللهم صل على محمد وآل محمد. شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الواح. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها. المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعمر قلبي بطاعتك ولا تخزني بمعصيتك وارزقني مواساة من قدرت عليه من رزقك بما وسعت علي من فضلك ونشرت علي من عدلك وأحييتني تحت ظلك. وهذا شهر نبيك سيد رسلك شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه بخوعا لك في إكرامه وإعظامه إلى محل حمامي. اللهم فأعنا على الاستنان بسنته فيه ونيل الشفاعة لديه. اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك مهيعا واجعلني له متبعا حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا وعن ذنوبي غاضيا. قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار.
اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. محمد وآل محمد.
مناجاتتون مقبول درگاه احدیت. از پخش شبکه رادیویی اقتصاد در خدمت شما بزرگواران هستیم. امیدواریم هر جا که هستید در صحت و سلامتی باشید. اگر در منزل هستید یا در محل کار یا در حال رانندگی، ما برای شما آرزوی توفیق، سلامتی و برکت داریم. ما رو تا ساعت 6 بامداد همراهی بفرمایید و پل‌های ارتباطی این شبکه رادیویی شماره تلفن 22-65-25-25 و سامانه پیام کوتاه 30,036-37 هست.
نام‌آوران صنعت. روایتگر هزاران قصه پرنشیب و فراز از نامداران صنعت ایران. به نام خدا. سلام، من علی نیکزاد هستم و این برنامه نام‌آوران صنعته که از رادیو اقتصاد پخش میشه. اگر هفته گذشته شنونده برنامه ما بودید، میدانید که مهمان برنامه ما آقای دکتر علی مردان شیبانی از پیشکسوتان صنعت، از صنعتگران بزرگ، کسی که کارهای بزرگی در صنایع مختلف انجام داد، زندگیش رو بررسی کردیم از زمان کودکی که در بیرجند به دنیا آمد و بسیار بسیار کودکی پرباری داشتن تا رسیدن به زمان تحصیل. این در واقع بخشی بود که ما هفته گذشته خیلی شیرین و شیوا از زبان ایشون شنیدیم. خیلی گفتگوی شنیدنی بود. حالا دعوت میکنم بخش دوم گفتگوی ما رو در این هفته از زبان ایشون بشنوید تا لذت کافی رو ببرید. ضمن که گفتگو با آقای دکتر شیبانی خیلی خیلی آموزنده است. در ضمن سامانه پیام کوتاه ما در رادیو اقتصاد 30,036-37، سامانه پیامکی رادیو اقتصاد صدای اقتصاد درونزای ایران که میتونید هر لحظه از گفتگو هر نکته‌ای که به ذهنتون میرسه برای ما پیامک کنید. نام‌آوران صنعت، روایتگر سرگذشت پیشکسوتان صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، روزگار سپری شده پیشداران صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، منبعی برای آنان که در پی استفاده از تجربه گذشتگانند. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. نام‌آوران صنعت. آقای دکتر علی مردان شیبانی، سلام و درود بر شما ارادتمند و خیلی متشکر که دوباره فرصت دادید ما در دفتر کارتون خدمتتون برسیم.
منم عرض سلام مجدد میکنم، ضمن این که هفته پیش جدا لذت بردم
لطف دارید ما
از مصاحبت با شما و از
بنده هم همیتون.
شنیدن نکات بسیار ارزنده‌ای که بعضا عنوان می‌فرمودید، هم شما هم همکار خوبتون سرکار خانم یگانه. من اگه اشتباه نکنم به اونجا هفته پیش رسیدم که وارد شهر زیبای سانفرانسیسکو شدم.
بله
بله. خب رفتم دانشگاه، رفتم دانشگاه یو اس اف و رفتم پیش رئیس دانشگاه، گفتم که من اوکلاهاما درس میخونم، میخوام ترانسفر بکنم به اینجا،
میخوام منتقل بشم، انتقالی بگیرم.
حالا بمانم.
بله.
عرضم به حضورون برایتون که رئیس دانشگاه گفت که خب تو باید جی ام ای تی بگذرونی، گراجویت منیجمنت ادمیشن تست، تست پذیرش در دوره فوق لیسانس این دانشگاه،
آزمون ورودی.
آزمون ورودی.
بله
بله، تقریبا میشه گفت آزمون. بله. و این بسیار تست سختی ها، بی‌نهایت تست، مثل این تستایی که دکترا آخر باید بدن. من گفتم من میدونستم قبول نمیشم اگه یه الان از من بگه خب بیا بشین تست بده. گفتم که شما من 4 ماه فرصت میدید؟ گفت که با یک شرط. گفتم بفرمایید چه شرطی؟ گفت ما تو رو به عنوان دانشجوی مشروط میپذیریم، اگر بعد از 4 ماه این تست رو پاس کردی ادامه میدی، اگر پاس نکردی این شهریت رو که دادی، شهریت هم گرون بود، شهریت دادی بر نخواهد گشت، اجازه ادامه نداری. من اونچنان محکم گفتم باشه چون بالاخره باید قبول میشدم، اگر نمیشدم باید برمیگشتم اوکلاهاما.
و اون تصویری که از اوکلاهاما داشتی، حالا شنوندگان عزیز بدونن دیگه، آقای دکتر شیبانی در اون سنین جوانی که حالا به عنوان کارمند ذوب‌آهن آمدن آمریکا، اصلا دیدن نمیتونن زندگی کنن و تحصیل بکنن در اوکلاهاما، برخوردن به دانشگاهی در سان فرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا.
در صورت عرضم به حضور، بعد از 4 ماه جدی خوندم، سخت خوندم. من ام بی ای میگرفتم، مستر اف بزنس ادمنستریشن، گرایش صنعتی. من خوندم و امتحان رو نه تنها پاس کردم، بلکه اصلا باعث شگفتی شد که چجوری با چنین نمره ای پاس کردم.
آفرین.
و از اینجا من حالا خوب گوش کنید که این برای بچه ها میتونه یک درس آموزنده واقعا باشه. من همیشه این به همه گفتم، از اینجا بعد من بدون اینکه خودم بدونم عجیب غریب مورد توجه رئیس دانشگاه قرار گرفتم. اصلا یه چیزی باور نکردنی که الان قصهش میگم، میبینید که تا چت اثر داره بعضی حرکات. خب درسمو خوندم و با یه رتبه بسیار عالی هم با اجازه شما درسای تئوریم تموم شد. اون وقت هنوز موبایل نبود.
بله طبعا دیگه آسان.
یه روز دیدم که منشی رئیس دانشگاه من زنگ میزنه که علی، پروفسور ویسر تو رو میخواد. میدونید پروفسور ویسر رئیس دانشگاه کسی بود که میگفتن در تمام دوران تحصیلش 5 نفر با این نتونستن تزشون رو بگذرونن. اینقدر آدم سختگیری بود. بله. از طرفی کسی که با چنین آدمی فارغ التحصیل میشد رو هوا میبردنش، واقعا هم
سادگی نیست پاس کردن واحد،
باید یاد بگیری. ببخشید، یعنی کسی وقت نداره که بره که فقط یه مدرک بگیره. چیزی یاد نداشته باشی کسی بهت کار نمیده، کسی بهت توجه نمیکنه و نون نمیتونی دراری، شوخی نیست.
حالا شما در همین سامانه سختی را آموزشی همه رو پاس کردید، حالا
رئیس دانش، حالا توجه کن. به من زنگ زد، من وقتی گفت ویسر با تو کار داره اصلا قالب تویی کردم.
آخه
چون من هنوز تز نگذرونده بودم، گفتم من مخلصتم، بگو اصلا علی مرد. ندیدم.
اینقدر ترسیدی؟
واقعا میگم فرار میکردن بعد از چی دادیم، بگو ندیدم فلان،
پیداش نکرد.
گفت ببین من میگم چشم، ولی این ولت نمی کنه، بیا ببین چه کارت داره. واقعا هم 2-3 هفته بعد من رفتم و ویسر خدا بیامرزدش تقریبا 10-12 سال پیش فوت کرد، چون من هر وقت میرفتم دیدنش. الان هم میرم سر مقبرش نه فاتحه میخونم.
آخه
عرضم به حضورون برکتون که رفتم و گفت من دیدم که تو درسای تئوری تموم شده و خوبم تموم شده. گفتم بله پروفسور. گفت تزتو میخوای چیکار کنی؟ آقا من نزدیک بودم اونجا.
ای وای.
گفتم خب پس فوق لیسانس بی فوق لیسانس
اصلا همش پرید.
ما پولشو حلال نداشتن اینا که ما چی بگیم. من اولین چیزی که به ذهنم رسید گفتم که پروفسور من خیلی وقت پدر مادرم ندیدم و دلم میخواد برم پدر مادرم ببینم، یه 3-4 ماه اونجا باشم بعد بیام اینجا. گفت چه ایده خوبی، موضوع تزتو بگو، شاید بتونی اطلاعات خیلی خوبی تو ایران پیدا بکنی و بیای رو تزت با هم کار بکنیم. این نگرفت. من قصد اومدم به ایران نداشتم.
بله.
فردا اومدم 5 تا تاپیک خیلی بیمورد. من مدیریت بازرگانی گرایش صنعتی میخوندم.
آها.
من مثلا اثرات خوشسالی در نمیدونم لوت کویر، حالا شما اینو گفتید من اصلا ربطی نداشت به ام بی ای یعنی چیز. من 5 تا انتخاب کردم، 2 هفته بعد همیشه هم سعی میکنم دیر بشه، بردم پیش این مرد محترم، این در نهایت بزرگواری گفت علی اینا خوبه، خودت کدوم یکی رو دوست داری؟ دیدم اینا نگرفت، من رو اینا نمیتونم کار بکنم، من اثرات خوشسالی تو کویر لوتی رو مثلا آماری ندارم چیزی
ندارم.
گفتم پروفسور به من 1 هفته دیگه وقت میدید که من موضوعاتم عوض بکنم؟ گفت تو اصلا محدودت وقت من برات نمیذارم. حالا ببین چقدر این واقعا درسی که من هم به بچه هام دادم هم به همه جوانای کشور. 2 هفته بعد من 5 تا موضوع مرتبط با رشتم انتخاب کردم و رفتم با سربلندی پیشش، گفتم که گو اوه خیلی بهتره، خیلی، حالا خودت کدوم یکی رو بیشتر دوست داری؟ گفتم مثلا این یکی رو.
بله.
آقای نیکزاد مثلا امروز دوشنبه بود، گفت ما از 4 شنبه 1 روز در میون با هم از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 7:30 شب تو خونه من کار میکنیم. من تعجب کردم، این بری چی منو به خونهش دعوت میکنه؟ دلیل چیه؟ من با اجازه شما رفتم.
بله.
اینا یک زن مرد تنها بودن. آقای ویسر او وقتی که من میگم یک چیزی حدود 79 سال داشت، 80.
ها اون موقع؟
بله بله دیگه.
بله.
مثلا 76-7 سال داشت.
بله.
خانمش 75 سال داشت.
بله بله.
بچه‌هاشون ولشون کرده بودن رفتن تو امریکا، اصلا بچه‌ها نمیمونن، با بزرگ میشن میرن. اینا یه زن مرد تک تنها بودن. آقا ما رفتیم، شما نمیدونید، من همه جا گفتم کمکی که این آقای ویسر به من کرد در نگارش و تدوین تز من فکر می‌کنم اگه پدرم می‌خواست من بکنه
اینقدر.
که علمش داشت قطعا نمیتونست. این پاراگراف از اینجا بردار اونجا بذار، این دیاگرام اینجا غلطه، این لیترچر ریویوت غلطه، درستش کن، این کتاب رو برو بخون. این اصلا آقا من یه چیز حدود 3-4 ماه با یادم کار کردم و تز من و این خانمش، شما نمیدین چه پذیرایی از ما میکرد، پیتزا بیار، قهوه بیار، آب بیار، اصلا نمیدونید
ایشون نمیدونی. شد پدرانه، ایشون شد مادرانه،
واقعا اصلا این یه معجزه. آقای نگزاد تز من در این دانشگاه گردن کلفت با درجه کوملادا پذیرفته شد.
چه درجه؟
کوملادا عالی ترین درجه است که یک تز میتونه. همین دریافت. منی که فکر میکردم تموم شد، فوق لیسانس، بی فوق لیسانس، اصلا فراموش کن، جوری که من مستقیم وارد دوره دکترا میتونستم بشم و شدم. عرضم به حضورم برایتون که اونجا خیلی مراسم فارغ التحصیلی جشن بزرگی میگیرن، آخرین مرحلهش اینه که استادا همه وایستادن و دانشجو رو تک تک معرفی میکنن، این رشتهش اینه، تزش با این گذرونده و و قص الهازا. بعد من با اجازه شما رسیدم، من صدا زدن و رفتم اونجا، پر از آدما نشستن که انتخاب بکنن. از همونجا مثلا کسی که با آقای ویسر تزش گذرونده اصلا بیاد برو تو بهترین کمپانی خدا تو من
همه خواهانش
همونجا خواهانش. من به پروفسور ویسه گفتم پروفسور ویسه من به شما خیلی مدیونم جناب نیکزاد. این مرد بزرگ برداشت گفت نه علی، تو به ما مدیون نیستی، ما به تو مدیونیم. من تو رو این همه سال زیر نظر داشتم، من و خانمم همه چیزمون از دست داده بودیم و از نظر روحی تموم شده بودیم، ما 2 بار قصد خودکشی داشتیم. یه شانس من به خودم دادم، چون من دیدم تو همیشه شادی، همیشه امیدواری، همیشه با بچه‌ها بگو مگو داری، همیشه تیم ورکت به قول معروف یه حالت لیدری داری. من گفتم ما یه بار این شانس به تو رو بیاریم تو خونمون، شاید این رویه تو یه ذره تو ما
منتقل شه
و تو زندگی ما رو عوض کردی. خیلی این رویه تو زندگی ما رو. من اونجا فهمیدم که چقدر یک رفتار درست، یک لبخند به موقع، یک صداقت صادقانه نه متظاهرانه چقدر میتونه اثرگذار باشه در آدمی مثل ویسر. و وقتی برگشتم ایران به همه همکارام گفتم گفتم آقایون ما که چیزی نداریم، ولی حداقل وقتی میریم پیش یک کسی که میخوایم ازش یک مجوزی بگیریم، یک امضا بگیریم، حداقل یک تشکر خشک خالی، یک لبخند احترام آمیز، و این خیلی موثر بود. من اینو به همه دانشجوها میگم، به دوستان میگم، به همکارانم میگم، و بسیار اصلا در صورت من از اونجا برگشتم. خیلی دلشون میخواست که من اونجا بمونم، خیلی خیلی زیاد. خب من شرایط خوبی داشتم، دکترام پذیرفتشتم، در دانشگاه تلاسی مستقیم رفتم.
همون شهر؟
نه نه نه، فلوریدا.
آه بح.
آره پذیرفته شدم و ثبت نام کردم و یادم میاد $15
ورودی شهریش
دادم و عرضم به حضور رو ثبت نام کردم و گفتم که من منتها میام ایران و از ترم دیگه شروع میکنم. این صحبت سال 1356
56
ما.
بله بله،
یک سال قبل از انقلاب.
بله
ما آقا اومدیم با عزیز جناب علی ایران. خب پدر و مادر و همه هم خوشحال و
بزرگ شدید و دیگه مردی شدید.
رفتیم زوباهن و خب زوباهن اولین پیشنهادی که من کردم گفتم بیا برو بشو سرپرست این دانشجوی روزه، که من گفتم که نه، من ترجیح میدم که تو همین کارهایی که بلدم بیشتر کار بکنم و اینا، بیشترم بین تهران و اصفهان و کرمان.
بازم حوزه عملیاتی انتخاب شما بود.
بله. خب من با اجازه شما از زوبان اومدم بیرون.
بله.
من اومدم رفتم در شرکت صنایع عراق.
آها.
این کارخونه مصادره شده بود. این کارخونه الان دست سازمان صنایع ملی بود. ما رفتیم با اجازه شما، باز یک گروهی بودیم که به نوعی با هم آشنا بودیم. هم سر پرشور و پرکار و امیدها و آرزوها
در عراق.
در عراق. من مدیر داخلی کارخونه عراق بودم.
کارخونه چی بود آقای دکتر؟
تولید موکت، الیاف، ریسندگی، بافندگی.
بله.
50,000 متر. یه چیز بود 18 تا سالن تولید. شوخی نیست.
خیلی بسیار.
1200 تا کارگر داشتیم.
بله.
1200 تا. اونجا نمی‌دونید چجور کار می‌کردیم. شبانه روزی کار می‌کردیم. در چه بیاد تا دیر نشده 18 تا سالن فقط توی کارخونه ماست. بیاین ما بریم خودمون یه سالن یه جایی شروع کنیم. ما که همون ادعای تخصص داریم دیگه.
مستقل شیم.
مستقل بشیم. کار بکنیم. خدا بیامرزه آقای مهندس تهرانی رئیس هیئت مدیره من گفت علی تو میری دنبالش؟ گفت اصلا من تخصص منه. میرم. ما با اجازه شما رفتیم و اولین موافقت اصولی شرکت باند و گاز و پنبه که امروز یکی از بزرگترین کارخونه‌های تولید در شهر صنعتی ساوه
رسیدیم به سال 1360 که شما این شرکت رو تأسیس کردید. و کی ازدواج کردید؟
خب اینقدر کار و گرفتاری و اینا زیاد بود
فرصت نشد. بقول دوستان
فرصت ازدواج نبود، نمیدونم چی، ولی شاید اینم از اون واقعا شانسای بزرگ من تو زندگی بود. فقط به حرف اعتقاد ندارم که پشت
سر هر مرد موفق
مرد موفقی ببخشید یک زن موفق.
بله
واقعا هم همینجور. من اینجایی که شما میبرم من حدود 40 سالم بود.
بله
من با اجازه شما در سن 41 سالگی ازدواج کردم با خانومم که ایشونم از خانواده کتاب و اهل علم و خود ایشونم رشته اقتصاد دانشگاه ملی رو شهید بهشتی
بله
کلینی رو خوندم و دو تا بچه دارم. دخترم شیرین فوق لیسانس منسی شیمیش از دانشگاه بیرمینگام انگلیس گرفته و دکتراش هم همینجور. پسرم سهراب هم خوشبختانه درسش رو تقریبا یک دو ماهی است که امریکا در همین مدیریت امور بازرگانی تموم کرده و انشالله بر میگرده
به امید خدا.
من اعتقاد دارم که باید برگرده، بچه ها باید بیان تو این کشور. ما دو تا هدف رو تو این کارخونه همون واقعا دنبال کرد.
بله.
یکی این که این درس هم من از زوباهن گرفتم، دوستان من هم باش موافقم. یکی این گفتیم آقا نزدیک 1000 خورده این نفر نون حلال الان میخورن تو این مجموعه ها.
بله.
یکی این که گفتیم که تحصیل تا هر مرتبه‌ای که همکارای ما و بچه‌هاشون بکنن هزینه‌اش به عهده ما، این ما هیچ ضرر نخواهیم کرد. میدونین چرا؟ برین که انشالله برن درس بخونن، بالاتر برن، اگر برگشتن پیش ما که خب زهی سعادت، اگر هم نه تو این کشور هر جا برن لاقل یه یادی از ما خواهند کرد.